صدای ما را از ماه می شنوید.
زندگی خوب در رکود اقتصادی به زبان آدمیزاد، نوشته تریسی البار، برگردان آزیتا زمانی، نشر هیرمند، با صدای میلاد تمدن.
اگر از اقتصاددانانی بپرسید معنای رکود چیست، احتمالاً با این پاسخ روبرو خواهید شد: کاهش تولید ناخالص ملی که به مدت دو فصل پیاپی یا بیشتر رخ دهد. تولید ناخالص ملی یا GDP ارزش کلی کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور است. در زمان نگارش این کتاب، ایالات متحده به طور رسمی در وضعیت رکود به سر نمی برد. گرچه بسیاری از تحلیلگران می گویند بحث بر سر اعداد است تا ثابت کنند فصل دوم افت تولید ناخالص ملی نیز عملاً رخ داده است. اما آنچه مسلم است این است که اقتصاد ما قطعاً در وضعیت کسادی به سر می برد. ارزش ملک در حال کاهش است. نرخ کاریابی و استخدام پایین است. درآمد واقعی شهروندان کم است و هزینه های مربوط به انرژی سر به فلک می کشد. پرسش این است که این افت و کسادی تا کی دوام دارد؟ هیچ کس نمی داند. برخی فکر می کنند این وضعیت در چند ماه تغییر می کند، در حالی که برخی دیگر پیش‌بینی می‌کنند این رکود ممکن است یک سال یا بیشتر ادامه پیدا کند. به هر حال هیچ کدام خبر خوبی نیست. هر چند خوشبختانه کاری که در این وضعیت از دستتان برمی‌آید قطعاً بیش از نشستن و دعا کردن و امیدواری برای بخت مساعد است. در خلال دوره رکود اقتصادی این اهداف مهم را دنبال کنید. خودتان را از همین حالا برای از دست دادن شغلتان آماده کنید. هنگامی که درآمد شرکت‌ها کم و کمتر می‌شود، هیئت مدیره به دنبال راه حل‌هایی می‌گردد تا بیشتر صرفه‌جویی کند. متأسفانه کاهش تعداد حقوق بگیران به خانه تعلیق‌ها و اخراج‌ها یک راه مهم و کلیدی برای صرفه‌جویی به شمار می‌رود. خوشبختانه در این وضعیت راه حلی وجود دارد. رزومه ای آماده کنید تا فرصتی بیابید برای کاوش در میان مشاغل جایگزین و کشف راه های جدید برای اشتغال. با این کار از خیلی جویندگان شغل پیشی می گیرید. مهار دارایی ها و اموال خود را به دست بگیرید. حساب و کتاب کنید چه چیزی دارید و چقدر خرج می کنید و بعد درباره راه هایی که بتوان مهار خرج را در دست گرفت تصمیم راسخی بگیرید. هدف شما برای زندگی کردن در چارچوب امکاناتتان باشد، البته اگر قبلا چنین نمی کردید. این که اهداف بلند مدت مالی خود را پی بگیرید و آنقدر پسنداز کنید که اگر شغلتان را هم از دست دادید آن اندوخته در دوره بیکاری عصای دستتان شود. در عین این که مهار امور مالی و دارایی هایتان را در دست دارید، به زندگی کردن ادامه دهید و از آن لذت ببرید. کلید این مسئله این نیست که کیفیت زندگی را تقلیل دهید، بلکه باید طوری به مدیریت مالی بپردازید که احساس فقر و محرومیت نکنید. تنها زمانی دست به صرفه‌جویی های چشمگیر بزنید که مشتری عاقل و زرنگی شده باشید و بتوانید پولتان را به شیوهی نسبتاً متفاوت خرج کنید. اگر اوضاع بدتر شد، برنامه‌ای برای پیشبرد کارها داشته باشید. در دوران بی‌ثباتی و عدم قطعیت ممکن است به رغم سخت کوشیتان در معرض فاجعه های مالی نظیر ورشکستگی یا سلب مالکیت قرار بگیرید. حتی در این شرایط هنوز گزینه های پیش رویتان هست، هرچند ممکن است زیاد نباشند یا چندان مورد علاقه شما قرار نگیرند، اما به هر حال گزینه هایی هستند که به شما در خلال طوفان ها کمک زیادی می رسانند. جان کلام این که در یک اقتصاد پیچیده و پر از موانع مختلف باید با دقت گام بردارید، هرچند هنوز این امکان وجود دارد که بتوانید به سمت جلو حرکت و پیشرفت کنید. این کتاب به شما کمک می‌کند در هر برهه زمانی گامی به جلو بردارید و آرام در جاده پیشرفت برانید. زندگی خوب در رکود اقتصادی به زبان آدمیزاد حاوی 80 نکته و توصیه برای کمک به شما در گذر از دوران‌های دشوار اقتصادی است. چطور می توانید در جشن‌ها و اعیاد مخارج را تقلیل دهید بدون اینکه لذت و خوشی را فدا کنید؟ وقتی الان با احتساب تمام درآمدتان به زور از پس نیازهای ماهیانه‌تان برمی آیید، چطور می توانید برای دوری بازنشستگیتان پس انداز کنید؟ وقتی اقساط وام‌ها و تعهدات مالی گوناگون به سررسید خود نزدیک می شوند و دستتان تنگ است، چه می کنید؟ چطور می توانید در هزینه‌های خانه صرفه‌جویی کنید؟ این کتاب به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری پاسخ می‌دهد که دغدغه آن دسته از افراد است که بدون فدا کردن کیفیت مطلوب زندگی به دنبال پسنداز کردن پول هستند. در هر قسمت از این کتاب نکته‌هایی آمده که حاوی اطلاعاتی مرتبط با مضمون آن بخش است. نکته فوق‌العاده راجع به این کتاب این است که اختیار با شماست از کجا شروع کنید و کدام مطلب را بشنوید. اثر حاضر کتاب مرجعی است که می توانید بنا به تمایل خود از این سو به آن سو بپرید و فصلها را با ترتیب دلخواه خود بشنوید. کتاب را بشنوید و به گوناگونی نکته هایش توجه کنید. سری هم به فهرست بزنید تا چگونگی طبقه بندی نکات گوناگون را درک کنید. فرضیات احمقانه. در نوشتن این کتاب چند پیش فرض در مورد خوانندگان قائل شدم. اینکه راجع به وضعیت اقتصادی موجودتان احساس راحتی نمی کنید و می خواهید خود و خانوادهتان در موقعیت مالی بهتری قرار بگیرید. درباره از دست دادن شغلتان نگرانید یا اینکه قبلا شغلتان را از دست داده اید و درباره پیدا کردن شغل و کاهش هزینه هایتان به مشاوره نیاز دارید. می خواهید زرنگ و باهوش باشید. به عبارت دیگر، مایلید مشتری متفکرتری داشته باشید، طوری که بتوانید بدون بیش از حد خرج کردن از خوشی‌های زندگی لذت ببرید. این کتاب چطور سازماندهی شده است؟ این کتاب به بخش‌های تقسیم شده، طوری که بتوانید اطلاعات مورد نظرتان را سریع‌تر و آسان‌تر پیدا کنید. هر بخش حاوی طبقه بندی خاصی از نکات است. بخش نخست، مواجهه با رکود. وقتی با چشمانداز مالی غم‌انگیز و مایوس کننده‌ای روبرو می‌شوید، نخستین گام این است که مجدداً بر شرایط تسلط پیدا کنید. ممکن است نتوانید وضعیت اقتصادیتان را به شکل مطلوب خود درآورید، اما می‌توانید مهار دارایی‌های شخصی و البته نگرشتان را مجدداً به دست بگیرید. این بخش نکته‌های یاری رسان در این راه در اختیار شما می‌گذارد. بخش دوم، افزایش ناگهانی میزان درآمد. مسئله کلیدی در دوره رکود اقتصادی این است که مطمئن شوید پول کافی برای عمل به تعهدات مالیتان در اختیار دارید. این امر به معنی آمادگی برای پیدا کردن شغل دوم، تغییر شغل در صورت اجبار و رسیدن به راه‌های جایگزین است برای اینکه زندگیتان را بچرخانید. در صورتی که راه سنتی بخوانید شغل 9 صبح تا 5 بعد از ظهر برای دیگران آنطور که می‌خواهید سودمند و نتیجه بخش نباشد. بخش سوم، امنیت بخشیدن به وضعیت دارایی‌ها. امنیت مالی صرفاً به معنی مشتی پول در بانک نیست، بلکه به معنای هوشمندی در گرفتن تصمیمات مالی به ویژه در خلال دوران‌های اقتصادی بی‌ثبات است. این بخش شامل نکاتی می‌شود که به ثبات بخشیدن به موقعیت مالی حال حاضرتان کمک می‌کند و به شما اجازه می‌دهد به کسب آمادگی لازم برای رویارویی با موانع آینده بپردازید. بخش چهارم، تبدیل رکود به فرصتی برای بهبود و اعتلای زندگی. حجم عمده درآمد احتمالاً صرف زندگی روزمره می‌شود. با کاهش هزینه‌های خانگی از قبیل خرید خاربار، پرداخت قبوز انرژی، هزینه‌های نگهداری خودرو و خانه، می‌توانید به قدر کافی پس‌انداز کنید تا دارایی‌های شخصیتان موقعیت باثبات‌تری بیابند و زیر پایتان سفت شود. در اینجا راز این کار را خواهید دانست. کاهش هزینه‌های خانگی مستلزم این نیست که در چادر زندگی و با یک قابلمه لوبیای پخته سر کنید. نکته‌های این بخش به شما چگونگی کار را می‌گویند. بخش پنجم، حد اکثر استفاده از تعطیلات و سایر رخدادها و مناسبتهای ویژه. چه کسی میگوید زندگی در وضعیت رکود اقتصادی الزاماً باید خسته کننده و کسالت بار باشد؟ در واقع تقریباً همه اینطور فکر میکنند. هدف ما این نیست که لذتهای زندگی را زیر پا بگذاریم و فراموش کنیم. این بخش به این میپردازد که چطور اوقات خوشی را بگذرانید و جشن بگیرید. اما بعد از عید یا رخداد و مناسبت ویژه حساب بانکیتان ته نکشد و به بدهکاری و افلاس نیفتید. در واقع با گوش کردن به این بخش احتمالاً کشف می‌کنید دوراندیش بودن و درایت داشتن در مورد مخارج به جشن‌های معنادارتر و مناسب‌تری خواهد انجامید. بخش ششم، شناور ماندن هنگام غرق شدن قایق. گاهی به رغم تلاش‌هایمان اوضاع از کنترل خارج می‌شود. اگر با شرایطی نظیر بدهی بیش از حد و مهار نشدنی، ورشکستگی، سلب مالکیت و غیره مواجه شدید، با انتخاب‌هایتان تعیین می‌کنید در نهایت چقدر ضرر خواهید کرد و چقدر طول می‌کشد سر پا شوید. این بخش حاوی پیشنهادهایی برای تصمیم‌گیری‌های درست است. بخش هفتم، ده تایی‌ها. مایلید 10 راه از بین بردن موانع مالی را بشناسید؟ 10 راه کاهش مخارج را چطور؟ پس این بخش را بشنوید. از اینجا به کجا خواهیم رفت؟ در این اثر راه‌های گوناگونی برای کاهش هزینه‌ها و ثبات بخشیدن به دارایی‌ها می‌یابید. فارغ از اینکه کتاب حاضر را از اول تا آخر می‌شنوید یا بر اساس نیازتان از این فصل به آن فصل می‌پرید. به فهرست نگاهی بیندازید تا با طبقه بندی کلی نکته‌ها آشنا شوید. یا اینکه صرفاً کتاب را بشنوید تا نکته‌ای به طور اتفاقی نظرتان را به خود جلب کند. در این بخش می‌شنوید نشانه‌هایی مثل افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد، نبود امنیت شغلی و ناآگاهی نسبت به اینکه این رکود و کسادی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد، ممکن است باعث شوند هر کسی احساس کند ثبات اقتصادی دارد از دست می‌رود. این حقیقت وجود دارد که ما نمی‌توانیم بر جریان رخدادهای اقتصادی تسلط داشته باشیم. حتی به نظر می‌رسد صندوق ذخیره ارزی فدرال هم اخیراً در این مورد دچار مشکل شده باشد. اما می‌توانیم دارایی‌هایمان را مدیریت کنیم و نگرشمان را تغییر دهیم. و از آنجا که هر کسی ضمن دوره‌های پرتنش استحقاق زنگ تفریح را هم دارد، این بخش چند نکته مفید در باب ریلکسیشن و تنارامی به دست می‌دهد. صورت وضعیت ارزش عبارت است از فهرست کردن تمام مایملک و دارایی‌ها در عین تمام بدهی‌ها و دیون که حاصل تفریق این دو از هم ارزش خالص نام دارد. ارزش خالص یک نوع برگی گزارش مالی تلقی می‌شود. دانستن ارزش خالص ذهنیت خوبی را نسبت به وضعیت مالیمان به ما می‌بخشد. اگر ارزش خالصتان آن چیزی نیست که دلتان می‌خواهد ناامید نشوید. هم اموال و دارایی‌ها و هم دیون و بدهی‌هایتان را اولویت بندی کنید. کدام یک از دارایی‌ها از نظر شما و استاندارد زندگیتان از همه مهمتر است؟ آیا در این سیاهه موردی وجود دارد که بتوانید بدون آن سر کنید؟ کدام یک از دیون و بدهی‌ها باید پیش از بقیه پرداخت شود؟ نرخ‌های بهره و سود و سایر شرایط هر وام را مد نظر قرار دهید و بعد برنامه‌ریزی کنید تا دیون خود را مرحله به مرحله بپردازید. بخش سوم در این مورد به شما کمک می کند. برای حساب کردن میزان درآمد خرج کردنیتان، اول از تهچک ها و چک حقوق اخیرتان کپی بگیرید و بعد ادامه مطلب را بشنوید. کاهش هزینه های غیر ضروری. می توانید مقدار پولی را که خرج می کنید به شیوه های گوناگون کم کنید. کاهش بسیاری از هزینه‌ها لطمه‌ای به استاندارد زندگیتان وارد نمی‌کند. تنها کاری که باید بکنید این است که سنجیده و حساب شده تصمیم بگیرید چه چیزی برای شما مهم است و به چه چیزی نیاز دارید. هزینه‌های ماهیانه ضروری یا نیازهای شما از قبیل 1. سرپناه که شامل وام مسکن یا اجاره خانه، تسهیلات شامل برق، گاز، آب، فاضلاب و جمع‌آوری و حمل زباله، خدمات پایه تلفن. 2. حفاظت شامل چیزهایی که نمیتوانید بدون آنها زندگی کنید. از جمله بیمه عمر، بیمه از کار افتادگی، بیمه مؤجران یا مستأجران، بیمه خدمات درمانی، بیمه خودرو، مراقبت سلامتی یا خدمات پزشکی و دندانپزشکی، نسخ دارو، مراقبت از کودک و اندوخته برای روز مبادا که دست کم 10% درآمد ناخالص شماست. 3. غذا. این گروه شامل غذا خوردن بیرون از منزل نمی شود. از جمله خاربار که فقط نیازمندی های ضروری روزانه را شامل می شود. 4. پوشاک نو و نگهداری از پوشاک مستعمل. با فرض اینکه در حال حاضر چند دست لباس دارید، به این فکر کنید که به چه چیز دیگری واقعا نیاز دارید. 5. بهداشت پایه که به دو دسته شخصی شامل مسواک، دئودرانت و صابون برای مثال و خانگی مثل شوینده مخصوص ماشین لباسشویی، دستمال توالت و غیره تقسیم می شوند. 6. حمل و نقل از قبیل وام خودرو یا اقساط لیزینگ خودرو، نگهداری خودرو، بنزین، عوارض، هزینه پارکینگ و حمل و نقل عمومی. 7. الزامات قانونی مثل مالیات‌های املاک و مستغلات، حمایت از کودک، نفقه یا خرجی، پرداخت اقساط وام یا بدهی ضروری که قبلاً در جای دیگری فهرست نشده باشد، وام‌های دانشجویی، وام‌های شخصی، کارت‌های اعتباری و سایر بدهی‌ها می‌باشند. جمع هزینه‌های ماهیانه ضروری یا نیازها. اگر تمام هزینه‌های خانه را در نظر گرفته اید، درآمد خالص خود و همسرتان را با هم جمع کنید و پس از کسر نیازهای کلی از آن، میزان سرریز یا کمبود بودجه به دست می‌آید. کمبودها را رفع کنید. اگر پس از آن که هزینه‌های ضروریتان را محاسبه کردید، با کسری بودجه مواجه شدید، باید دنبال راه حل بگردید. در این صورت، این پیشنهادها را در نظر بگیرید. هیچ یک از هزینه‌های ضروری را به طور کامل حذف نکنید. ممکن است وسوسه شوید از خیر پوشش بیمه بگذارید تا از این راه پولی را که برای روز مبادا نیاز دارید پسنداز کنید. واقعیت این است که با این کار هیچ لطفی در حق خودتان نمی کنید. عواقب تصمیمی که گرفته اید دیر یا زود دامنتان را خواهد گرفت. هر یک از طبقه بندی های نیازها را مرور کنید و به راه های فکر کنید برای کاهش هزینه های ضروری. ممکن است بیمه ارزانتری بیابید و به دنبال خاربار، پوشش و حمل و نقل مقرون به صرفه تری باشید. به یافتن شغل دوم فکر کنید. اغلب تنها گزینه منطقی که شما و همسرتان پیش رو دارید، افزایش سطح درآمد با اضافه کاری که اگر چنین گزینه امکان داشته باشد، پیدا کردن شغل‌های نیمه وقت به عنوان شغل دوم یا تغییر شغل است. ردگیری هزینه‌ها مخصوصاً زمانی سودمند است که خرج از دخل بیشتر باشد. برای دستیابی به تصویر واضحی از اینکه پولتان را بابت چه چیزهایی خرج می‌کنید، شگفت زده می‌شوید از اینکه چقدر پول بی‌زبان را تلف می‌کنید، روزنگاری از مخارجتان تهیه کنید. همه چیز را یادداشت کنید و چیزی را از قلم نگندازید. حتی اگر خرید یک شیشه سودا در محل کار یا زدن بنزین در راه منزل یا رفتن به سینما باشد. ضمناً هر آنچه را به صورت نقدی، چکی، نسیه یا با کارت اعتباری می خرید به تفکیک نوع پرداخت ثبت کنید و بنویسید از چه کسی خرید کرده اید و اینکه آیا این هزینه در گروه نیازها می گنجد یا دلخواسته ها. آیا کلمه بودجه یا دخل و خرج لرزه بر اندامتان می اندازد؟ نباید اینطور باشد. دخل و خرج کاری می کند نظم پیدا کنید و بران چه خرج می کنید تا حدی مسلط باشید. بودجه بندی به ما کمک می کند تصمیم بگیریم چطور پولمان را خرج کنیم، برای آینده برنامه بریزیم، دیون فعلی من را تسویه کنیم و با کاهش خریدهای بی حساب و کتاب و تکانشی هر ماه مقداری پسنداز کنیم. گام اول، هزینه هایتان را طبقه بندی کنید. وقتی شروع به ایجاد یک سامانه دخل و خرج ماهیانه کنید، نخست سراغ طبقه بندی های بزرگ بروید. فهرست مناسبی از طبقه بندی های دخل و خرج پایه شامل این موارد است: مسکن که شامل وام یا اجاره، تعمیرات، مالیات بر دارایی، وسایل و مواد مورد نیاز برای نظافت منزل، بیمه موجر یا مستأجر، امکانات و تجهیزات منزل، اسباب و اساسیه و دکوراسیون. غذا که شامل خاربار و نیازمندی های خوراکی، غذا خوردن در رستوران، سفارش پیتزا، میان وعده ها و نوشیدنی های صرف شده در محل کار. حمل و نقل که شامل کرایه ماشین، بیمه، هزینه بنزین و گاز، پارکینگ، تعمیرات و نگهداری، هزینه استفاده از حمل و نقل عمومی. پزشکی مثل بیمه، مخارج حساب نشده از قبیل هزینه‌های کسر نشدنی مثل فرانشیز یا سهم بیمار و آن دسته از خدمات پزشکی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند. دارو، چشم پزشکی و دندان پزشکی. پوشاک که شامل خرید لباس جدید، خوش‌شویی و تعمیرات و رفوکاری. هزینه‌های شخصی که شامل لوازم آرایش، اصلاح مو، پاک کننده ها و نیازمندی های بهداشتی می باشد. بیمه که شامل بیمه عمر و هر نوع بیمه دیگری جز بیمه مربوط به مسکن، حمل و نقل یا هزینه های درمانی است. تحصیلات که شامل شهریه، هزینه های مقرر و اجباری، عکس های مدرسه، سالنامه ها، نوشت افزار و کتاب است. هزینه های اعتباری که شامل کارت های اعتباری اصلی، کارت‌های اعتباری خرید، اعتبارات اعطایی از طرف بانک یا هر فرد یا نهاد حقیقی یا حقوقی وام دهنده دیگر و هر گونه قرض قابل توجه است. هدایا که شامل تعطیلات و اعیاد، تولدها، فارغ التحصیلی‌ها، ازدواج‌ها، هدایا بابت تولد نوزادان یا جشن رونمایی سیسمونی. تفریحات که شامل تعطیلات، فیلم و سینما، کتاب، مجله، روزنامه، تلویزیون کابلی، رستوران، رخدادهای ورزشی و وسایل ورزشی است. پسندازها که شامل اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و بازنشستگی است. مالیاتها که برای مثال میتوان به مالیات بر دارایی ها و مستغلات و مالیاتهای داخلی اشاره کرد. و بخشش ها و اهداها که شامل خیریه ها و گروه های مذهبی و امثال هم است. حتما هر ماه پولی بابت آن دسته از پرداخت های سالیانه و فصلی کنار بگذارید که اغلب وقتی بر سرتان آوار می شوند که کمتر از همیشه انتظارشان را دارید. اگر بابت مالیات بر دارایی و مستغلاتتان سالیانه 1200 دلار خرج می کنید، این رقم را تقسیم بر 12 کنید و هر ماه 100 دلار کنار بگذارید تا بابت هزینه‌های چون مالیات بر دارایی ها و مستغلات، پرداخت های بیمه یا هر صورت حساب ادواری دیگر یک باره در مخمصه نیفتید و مستعسل نشوید. در هر طبقه دخل و خرج کلی برخی از موارد ضروری محسوب می شوند. مثلا وام مسکن یا اجاره، صورت حساب برق و هزینه های مربوط به مایحتاج خوراکی و برخی دیگر اضافی اند مثل مبلمان جدید، هدایا، سفارش پیتزا. از فهرست نخست دو فهرست دخل و خرج جداگانه استخراج کنید. یکی برای ضروریات و دیگری برای اضافات. سپس به این فهرست ها نگاه کنید تا هزینه های انعطاف پذیری پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از نکات و راهنمایی های این کتاب کاهششان دهید. در کنار این موارد انعطاف پذیر یک ستاره بگذارید تا مشخص شوند. گام دوم، میزان خرجتان را تخمین بزنید. به دفترچه یادداشت و هر نوع رسید یا سابقه‌ای که از مخارجتان ضمن چند ماه گذشته نگه داشته اید نگاه کنید تا بتوانید تخمین بزنید چقدر برای ضروریات و مایحتاجتان هزینه می‌کنید. بعد به مدت یک ماه روزنگار فصلی از تمام خریدهای اضافه‌تان تهیه کنید. حتی برای موارد جزئی و کمخرجی مثل خرید روزنامه یا قهوه از دستگاه‌های سکه‌ای در محل کار. هزینه های کم هنگامی که روزانه محاسبه شوند به سرعت روی هم جمع می شوند و مبلغ قابل توجهی را در هر ماه به خود اختصاص می دهند. این مخارج کوچکتر و بی حساب و کتاب معمولاً به صورت نقدی پرداخت می شوند. بنابراین معمولاً در صورت حسابای بانکی ثبت نمی شوند. یادداشت کردن آنها باعث می شود بدانید نقدینگیتان از کجای زندگیتان نشتی دارد. برای ردیابی و ثبت دخل و خرج در فروشگاه‌های تعاونی وابسته به محل کارتان دنبال یک دفتر دخل و خرج کاربردی و ارزان بگردید. اگر چیز کوچکی می خواهید که همیشه با خود این طرف و آن طرف ببرید، نقشه دخل و خرج در سایت www.budgetmap.com مخصوصاً کوچک و سبک طراحی شده تا در دفتر یادداشت شخصی جا بگیرد و نگرانی شما را نسبت به ایجاد سیاهی دخل و خرج و استمرار در ثبت آن رفع کند. گام سوم، محاسبه و تنظیم کنید. آیا عادت خرج کردنتان همواره شما را بدهکار نگه می‌دارد؟ برای دریافتن این موضوع، فهرست ضروریات و فهرست اضافات را جداگانه جمع بزنید. جمع کل ضروریات را از درآمد ماهیانه کم کنید. اگر پولی برایتان باقی ماند، حاصل جمع اضافات را از آن کم کنید. اگر باز هم پولی باقی ماند که عالی است، در این صورت دنبال برنامه‌ای برای پسنداز یا سرمایه گذاری باشید. با بانکتان یا یک برنامه ریز معتبر متخصص در امور مالی مشورت کنید تا در برنامه ریزی برای مازاد درآمدتان به شما کمک کنند. اما اگر فهرست اضافاتتان به اعداد منفی ختم می شود، دنبال مواردی بگردید که به کاهش هزینه ها منجر شوند. برای مثال از اشتراک مجله انصراف دهید یا به جای هفته یک بار ماهی یک بار بیرون غذا بخورید. همچنین در صورتی که در برنامه مالیتان بدهی در اولویت وجود دارد که نیازمند رسیدگی فوری است، می توانید مواردی را به کل از فهرست اضافات حذف کنید تا پول بیشتری برای بازپرداخت دیون باقی بماند.